أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب این جلسه ما انشاءالله میخوام یکم عباراتی از حضرت آقا امام و مرحوم مطهری براتون بخونیم و شاید علامه ببینید که اونا هم از دیرباز متوجه این قضیه بودن. مثلا عبارت که الان میخوام براتون بخونم سال 65 آقا 4 فروردین 65 زمان ریاست جمهوریش اینا رو فهمونه، 3 سال پیش از قبل از رهبری. بسیاری از مسائل را ما از دین احتیاج داریم که بدانیم و نمیدانیم. در طول این 1000 سالی که ما فقه استدلالی داشتیم و علمای بزرگ و استخوانهای علمی بی نظیر یا کم نظیری در طول این 1000 سال داشتیم، دقت کنید دوستان، شیعه چون حکومت نداشت، چون در اقلیت بود، فقه او در پاسخ اینکه جامعه چگونه باید زندگی کند نیست. خیلی جمله سنگینی ها. در پاسخ اینکه فرد چگونه باید زندگی کند است، نه اینکه منابع نداریم، نه اینکه فقه ما نمیتونه اونو داشته باشه. این فقه رو زمینمون مسئلهش مثلا وزارت و دیوانداری و اداره نیست، یه فرده. طهارتش رو فراموش کرده، استصحاب کن، یه فرده. بله، تو دیات و قصاص ارجاعش بدیم به حاکم شهر برای اینکه حکم برش جاری بشه. و این یک نقص بزرگ و عیب بزرگ است. اگر بگویم یک فرد چگونه زندگی کند که مسلمان باشد، خیلی این جالب جوابش در فقه شیعه تا حدود زیادی روشن است. احکام نماز مشخص است، روزه مشخص است، زکات، خمس، حج، معاملات. یک فرد اینجوری که عمل بکنم، اما یک جامعه چطور؟ که حالا من جلوتر از اینم گفتم، با همین بیان آقا میشه فهمید که حتی یک فرد چگونه زندگی کند هم معلوم. چون بخش زیادی از زندگی فردی این آدم کجاست؟ توی جامعه. یک جامعه چطور؟ سیستم اقتصادی جامعه چطور؟ آیا دولت، یعنی همین فرمایش حضرت آقا رو، یعنی انسان در دل جامعه هم پیاده میشه، آیا دولت در فعالیت های اقتصادی جامعه نقش دارد یا نقش ندارد؟ کجا میگه نقش ندارد؟ دولت چیه؟ اقتصاد چیه؟ دخالت چیه؟ و مفردات این معلوم نیست. اگه بگیم ندارد، اقتصاد لیبرالیستی رو پذیرفتیم. اگه بگیم دارد، سوسیالیستی رو پذیرفتیم. چون همه اینا مفاهیم مدرن. این دولت، آقا در مورد دولت متوکل عباسی به اقتصاد زمان بنی عباس حرف نمیزنه. این دولت که بر اساس نگاه مونتسکیو قواش از هم جدا شده، قضائیه، مقننه، مجریه، این اقتصاد که بر اساس بانک و بورس و اعتبار پوله نسبت شما هم چیه؟ این مدل از کار که تو صنعت داره شکل میگیره. یعنی چی؟ شما پیش از این صنعت نداشتید، ولی کشاورزی داشتید، کار تو پولت بود. امروز یه عده کارشون پولشونه، یه عده نه، پولشون پولشونه. کاری به معنای ماهیچه‌ای کلمه نمی کنن که خب آیا اینا همون چیز هست؟ آیا حقشون هست؟ ولو بخوایم بگیم همون هست، اثبات تطابقش هم کار میبره. آیا بخش خصوصی و مردم در سرمایه گذاری های جامعه نقش دارن یا نه؟ آیا دولت حق نظارت بر فعالیت بخش اقتصادی بخش خصوصی دارد یا نه؟ اگر دارد تا کجا و تا چه حد؟ اولش آسونه که عشق آسان نمونده، ولی افتاد مشکل ها. اگر دولت، آقا داره میگه ها، اینجا هم که داره میگه تو وسط اجراست، رئیس جمهوره، اینا سوالای واقعیشه. اگر دولت حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آنجایی که تعارض و تضادی به وجود بیاد، تکلیف چیست؟ حق و بخش خصوصی یا دولت؟ امروز این سواله. آیا اگر مردم خودشان سود بردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، سود بردن، آیا دولت از این سود حقی دارن یا نه؟ خدمات عمرانی عظیمی که در یک کشور لازم است و دولت‌ها متعهد هستند که آنها را انجام بدهند، کجا باید تأمین شود؟ آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد برای مردم آن جامعه است که در آن اصل زندگی می‌کنند یا نسل‌های آینده هم در آن سهمی؟ نامه امام برای قدیری بخونم براتون، خیلی زیبا. یعنی آیا ایرانیان نسل‌های بعدی هم محقن در وضعیت فعلی ما یا از جهت اسلام ها، یا نیستن؟ اگر برای مردم آن زمان است، دولت چگونه بایستی از آنها استفاده کند و چگونه باید آنها را صرف، آن را صرف و خرج کند که به همه مردم برسد؟ ببینید در مسائل اقتصادی اینها مسائل مهم وجود دارد که اینها را نمیشود استفتا کنیم، نمیشود. فقیه بنشیند آنجا یک قلم جواب اینها را بنویسد؟ نه، لازم است مسائل دنیا را بداند. آن فقیهی که میخواهد جواب بدهد به اینها، نظرات مکاتب دیگر را بداند، اشکالاتی که بر هر کدام از اینها ممکن است وارد بشود یا وارد شده را بداند، تبعات و توالی فاسد یا غیر فاسد هر یک از اینها را بداند یا بتواند حدس بزند. عجیب این جملات ها، این مفهوم اجتهاد را عوض میکنه. جملات با این جملات بعضی ها که فکر میکنه مجتهدن مجتهد قاطی داره میشه فضا بدونی کجا داره میشه. مثلا مشاهدن باشن، بله، احسن. یعنی همونطور که این بعد ببینیم حالا یه آدم
متجزی
میشه. آره نه نه، حالا میشه از متجزی بدتر بشه اساسا راه، چون مشاهدن متجزی ببینیم اصلا داریم یا نداریم. این نیست کسی تو صلات بتونه تو حج نتونه. به نظر امام مجتهد مجتهده که کسی که اصولشو بسته باشه، ولو لم یستنبت مسئله واحده کتابش داره تر، ولو یه مثلا استنباط نکرده باشه مجتهد. اما این مجتهده این چیزی که آقا داره میگه اصلا امتناع داره بتونه حکم بده، نمیشه. حالا ای توی اصول اثر داره یا نه؟ اگه اثر داشته باشه اصول هم اثر یه انتفاع ساقه بشه. نمیگم داره ها، میخوام بگم قضیه اینقدر مهمه. ذهنی نباشد که بخواد از روی ذهنیات خودش یک دنیایی را بسازد و از واقعیت هیچ خبر نداشته باشد. این فقط در زمینه مسائل اقتصادی است که یک فقیه اگر بخواد واقع بینانه صحیح، من یه تئوری که نظر آقا و امام ایناست، من جلسه آخر عرض می‌کنم. حالا اجتهاد اگه اقتصادش اون رو چیکار کنیم؟ همش که نمی‌تونیم. اینجا یه بحثی خواهیم داشت که انسان می‌تونه مجتهد بشه بعد طبق تکلیف در یک از رشته‌های تخصصی. لذا از به نظر صحیح تخصص بعد از اجتهاد، نه قبل از اجتهاد، نه طلبه پای شیش، نه طلبه پای شیش که از تمام اجتهادش بمونه تبدیل شه به یه شترگاه پلنگ. روانشناس دیندان دین در چه؟ در حد پای شیش. آب باریکه هم نیست. بله اون یه چیز دیگه است، نه اون کشکان نه اصلا لازم، من میگم لازم با غرب آشنا باشه، اون انسانی رو بدونه. این فقط هم اگر که یک فقیه اگر بخواد واقع بینانه صحیح منطبق با کتاب و سنت در این باب نظر بدهد، بایستی این همه اطلاعات رو داشته باشد. مگر فقیه میتواند بی تفاوت بماند در این که آیا ما با کشورهای جهان رابطه داشته باشیم یا نه؟ اینجا احتجاج ماست. چرا امام صادق رو میارید پایین؟ این هر از زبون امام صادق در بیارید استنباط کنید. رابطه بین کشورهای گوناگون جهان یکسان است، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی فرق دارد. خب شما ممکن است همین جوری بگویید که خب معلوم است که کشورهای اسلامی مقدم است. این مال آدم میگه چای گذاشته کنار دفت واقعا بعد یه زانو گذاشته بالا، زانو پایین گذاشته زیر زانوه، یه دست اینطوری گذاشته رو پاش، دست داره میچرخونه حرف میزنه. تصویرش اینه. کی فقشی هیچ وقت اینطور نبوده. جون داده قاضی نورالله شوشتری، دارش زدن، جسدش رو سوزاندن به خاطر مکتب اهل بیت. شهید اول و ثانی این بلا رو سرشون آوردن. اینا فقهای ما. شیخ انصاری ببینید چیکار کرد.
خیلی پیچیده است.
شما نه شرط آقا در پذیرش برجام بریدید، اون اجتهاد فقه جواهری مجتهد تراز انقلاب اسلامی بدید خودش بودن. خب حالا اگر یک کشور اسلامی منش و روشی داشت که برای جامعه اسلامی مضرتر است، مثلا عربستان، تا آن کشور غیر اسلامی مثلا روسیه چی؟ حالا چه؟ اینجور نیست که بشه همینطوری که قلم برداشت و جواب این استفتار رو نوشت. مطالعات زیادی لازم است. نعوذ بالله، نه تنقیصی نیست، خود خاک بر سر من که بخوام تنقیصی. اما ببینید حرف چیه؟ حرف اینه که این مسئله هم رو زمین اینطوریه. بقیه و گذشتگان و فریا رو ول کنید، خودمون میخوایم بریم کار کنیم، مسئله اینه. چون آدم اینجا تقوا رو حفظ کنه، همه اینا رو حرف بزنه، بعد آدم متحتکی باشه، دنیا آخرتش از بین رفته. اینجور نیست که بشه همینطور قلم بر. مطالعات زیادی لازم است، آگاهی های زیادی لازم است. اصلا کشورها و ملت ها چند دستن در رابطه با نظام سیاسی و کشورهای ما، با هر کدام چگونه باید رفتار کرد؟ آیا در مبادلات اقتصادی ما و کشورها حق داریم به عنوان دولت اسلامی آن کشورهای دیگر را استعمار کنیم، بگیریم، قبضه کنیم اقتصادشون یا نه؟ یک سوال است. اگر سرمایه گذاری ما برای ما یک سودی از آن کشور عائد کرد، آیا این سود حلال است یا نه؟ اگر چنانچه سرمایه گذاری نکردیم، یک قدرت ظالمی رفت آنجا سرمایه گذاری کرد که سرمایه گذاری ما میتوانست جلوی آن را بگیرد، چطور؟ هی داره فروع میگه، میگه ببین عزیزم، چطور تو شک دو و چار این همه فرع مطرح میکنی؟ چطور تو علم اجمالی شک بین این و این این همه فرع اعمال میکنی؟ اینجا هم فرع داره. آیا جایز است ما منابع و درآمدهای کشورمون رو ببریم یک کشور دیگر خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه جور کشوری، اسلامی یا غیر اسلامی یا فقط اسلامی؟ اگر تمسک ما به احکام اصول اسلامی موجب شد ما یک جا ارتباطمون با یک کشوری به هم بخورد، آیا این احکام رو رعایت کنیم یا نه؟ چیکار کنیم؟ اینها آنقدر سوال و استفهام است که اصلا وقتی انسان نگاه کنن میبیند که ما خیلی باید کار کنیم. امسال 65، 30 سال پیش در زمینه پاسخ گرفتن اینها از اسلام. خب حالا البته بعضی ها ممکن است بگن آقا این دوباره همونی که داره تسبیح، این چه سوال هایی است که شما میکنید؟ خب معلوم است اینها جوابش معلوم است، میشود همه اینها رو در مجلس جواب داد. حالا آقا بله میشود به استحسان، لیس من مذهبنا القیاس و استحسان. اسلام چه میگوید؟ آیات قرآن چه میگوید؟ احادیث چه میگوید؟ کی دستبندی شده اینها؟ کی استنباط شده؟ باید بشود. در زمینه تعلیم و تعلم چطور؟ اداره دانشگاه ها چطور؟ آموزش علوم گوناگون چطور؟ این فنون گوناگون رو چقدر درس بدهیم؟ چون از بیت المال داریم در خرج می‌کنیم، دانشگاه رو اداره می‌کنیم. آیا جایز است ما این را صرف و خرج کنیم به علومی که مثلا شبهه است، نمی‌دونیم چقدر اسلامیه؟ احتمال هست که اینها مفید نباشد یا استفاده حرام از آنها مثلا بشود. در دانشگاه روش اداره دانشگاه و حکومت اخلاقیات و رسوم و آداب در دانشگاه به چه شکل باید باشد؟ اسلام حکمی ندارد در این باب. در باب جنگ با کی جنگ را شروع کنیم؟ با کی شروع نکنیم؟ اگه شروع کردن تا چه حد جواب بدیم؟ نه شوخیه؟ سوالات. شیخ انصاری فقط سر یک سوال که آیا معاتات بیع است یا نه؟ و اگر بیع است لازم است یا نه؟ و اگر بیع نیست چگونه اباحه تصرف داره؟ ببینید 100 صفحه از مکاسب در مورد اینه، جلد 3 فقط در مورد معاتات. چقدر فرع و بررسی کرد، تازه ادامه داره، حالا فرع اون نیست. چقدر فرع و بررسی کرد. شما ملاحظه کنید در فقه خودمون علمای بزرگ ما که واقعا بعضی از آنها از لحاظ فکری نابغه اند، آدم وقتی نگاه میکنند آن دقتهای فکری را که مثلا شیخ انصاری یا محقق قمی یا صاحب ریاض یا دیگر در کتاباشون آدم حیرت میکنند. این چه مغزی بوده؟ این مغز و این فکر در مسائلی که وارد شده تا گاو و ماهی پیش رفته. گاو و ماهی کنایت، یعنی خیلی عمیق، راه دور. تمام جزئیات رو در مسئله این عالم پیدا کرده. خب شما همین فروع علم اجمالی رو نگاه کنید. در علم اجمالی دارد که یک خلل در این نماز به وجود آمده، نمیداند که در فلان رکعت است یا فلان رکعت، در رکن است یا غیر رکن، در این نماز است یا نماز قبلی است. و همینطور و همینطور. صد فرع فروع علم اجمالی است. مدام نشسته این عالم فکر کرده، یک فرضی رو تصور کرده و فرموله کرده، حکمش را طبق فرمول‌های مشخص فقهی پیاده کرده. حالا اگر ما بخوایم مسائل مربوط به سیاست خارجی، سیاست زراعی، سیاست صنعتی، سیاست اقتصادی داخل کشور، در خارج کشور، نظامی، اداری، فرهنگی، تعلیم و تربیت، غیره و غیره، درباره همه اینها اینجور دقت بکنیم که باید هم بکنیم، ببینید چقدر کار لازم است. وقتی کشور 1,000,000 طلبه میخواد، لذاست بنده عرض میکنم ما باید ابواب عملی فقه را که مربوط به اداره زندگی مردم است یک بار دیگر شروع کنیم، اینها را بحث کنیم، مال 7 سال بعد انقلاب، 8 سال، و استنباط کنیم چه ابواب معاملات را، چه ابواب سیاست را، اصلا سیاست را در اسلام ما باید بابش را باز کنیم. امر معروف نهی از منکر، جهاد، حکومت اسلامی که همون مسئله ولایت است، و بعضی دیگر از اینها که ما اسمش را میگذاریم ابواب سیاست. بعد باز معاملات هم همینجور، امروز معاملات پیچیده است، امروز رابطه موجر و مستأجر پیچیده است. ساده ترین تابلو ترین چیز ما توی فقه 4 بود اجاره، امروز اجاره تن اینجور نیست، یعنی یه نفر بخواه اجاره کنی اجیر کنی که یک نفر ساده بگوید که آجر تو که نفسی در یک روز به این قیمت، نه، آن هم بگوید قبل تو و تمام بشود. دستگاه هایی که چندین هزار کارگر دارن با خصوصیات مختلف، با شرایط گوناگون، با حقوقی که این کارگر به تبع مدت کار در اینجا پیدا میکنن، با سرمایه مصرف شدن، با سود کلان، فلان 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 فلان، اصلا حقوق کار و حقوق کارگر و مسئله اجاره که همون مسئله کار است، همین مسئله اجاره تن، اجاره نفس، اصلا یک چیزی غیر آنی که در دوران قبل از صنعتی شدن جهان و اقتصاد صنعتی وجود داشته، چیز دیگه ایه غیر از اونه. خیلی آقا دقیقه سال 65 داره میگه این را ما باید رسیدگی بکنیم، باید بفهمیم برسیم. تمام مطالبی که اینجوریست احتیاج و بازنگری دارد. بله طهارت و صلات و صوم و حج، زکات هم، چرا، ابواب مالی هم احتیاج داره. آن ابواب عبادی من شاید احتیاج و بازنگری نداشته باشد، یا لااقل حالا نداشته باشد. ول کنید بابا، ول کن، قبول، اون این همه کار مونده رو زمین، باید اینها را باید اینها را بازنگری کنیم. چه کسی اینها را میخواهد بکند برادر؟ جمع حضاویات آزم، چه کسی این کارها را میخواهد بکند؟ یا میگویید لازم نیست؟ اگر میخواییم ما یک جامعه درست کنیم، یک حکومت درست کنیم، الگو باشد، اسلامی باشد، خب نمیشود که به استحسان، به اینکه لابد حالا اینجوریست همون اکتفا کرد. حتی به یک فتوای غیر مستند و غیر متکی به تحقیقات فراوان هم نمیشود درست اکتفا کرد. یک مسئله را فقیه کار کرده که فقیه کار کرده که پخته در این مسئله است یک جور فتوا میدهد، یک مسئله که رویش کار نشده همان فقیه یک جور دیگر فتوا میدهد، آن مسئله اول را عمیق‌تر پخته‌تر فتوا میدهد. چیز طبیعی است، اینها را باید کار کنیم. چه کسی باید اینها را بکند؟ اگر جامعه اسلامی است، اگر حکومت اسلامی است، اگر ما همچنانی که برای امروز برای دنیای مسلمانان مسلمان الگوی جامعه اسلامی شدیم، باید 100% متکی باشیم به قرآن و حدیث، به کتاب و سنت، یعنی به اسلام، به متن اسلام. بدون این نمی‌شود. دوستان این حرفای آقاست. و این را هم بدانید که کار کردن روی قرآن و حدیث بدون اطلاع از آن چه در دنیا می‌گذرد هم امکان پذیر نیست. امروز دیگر روزی نیست که شما خیال کنید طلبه میتواند از دنیا مطلع نباشد، از سیاست خبر نداشته باشد. لذا حوزه های علمی باید طلاب متفقه، سیاس، حکیم، مطلع از مسائل جهانی بار بیاورند. این وظیفه حوزه های علمی. حالا ما یا سیاسیم یا متفقه. تکلیف کسانی که اهل استنباط و اجتهادن زیاد است. بایستی برگردیم و فقه را استنباط کنیم برای سازندگی جامعه، برای پاسخگویی به نیازهای یک نظام، یک نظام حکومتی. ببینید الان ما کجا این کجاست؟ این خواب و خوراک رو از آدم میگیره آقای عشق است. و میشه. اسلام خیلی مترقی. بله همین مقدار که آقای مطهری الان داره به من بده، همین که دارم از این مطهری. همه ی دنیا میرم من به شما قول میدم جلوی هیچ متفکری نمیدم. با همین مقداری که متحری دارم همین کافیه برام، برای شما هم کافیه پیداش بکنم همین. اما من با این نمیتونم نظام اسلامی اداره کنم، کمه هنوز. اگه او زنده بود امروز اتفاق دیگه ای میافتاد. کم از امام هم داریم. ۷۹ ۷۶ برید بخونه. بله دیگه، بعد نام 89 74 79 86 89، چهار تا سخنرانی آغاز با حوزه. 86 رفتم پیش آقا، 74 آقا اومد قم، 79 آقا اومد قم، 89 هم که آقا منتشر کرد. من بودم تو اون جلسه، خیلی مسائل مهم. ما همین گیره اینه که فلسفه حرام یا حلال. باور میکنید این یعنی ما کجاییم الان، تو چه موضعی داریم بحث میکنیم؟ میگم خیلی کارا، خیلی کارا کردن خیلی، ولی خب یکی از گیرای مهم اینه، خیلی کار کردن، خیلی ارزش، مثلا مؤسسه مسکو خیلی ارزشمند، خیلی اگه نبود خیلی از همین بچه حزب الله یاد دو تا چهار تای دینشون نمیدونستم. اگر تلاش های مسبان نبود از سال 76 تا 84 دوره گردی میکرد توی کشور، این برای من میرفت برای رفع شبهه، برای حل کردن. خود ایمان مسبان خیلی بزرگه، فقیه، فیلسوف بزرگه. نظام حقوقی اسلامشون رو بخونید، نظام سیاسی اسلامشون. اما او ساز و کار الان چقدر داره توی این قضیه جواب میده؟ خود آقای که تشریف آوردن مشرف شدن قم اصلا به مجموع گفتن که اجتهاد اینجا فراموش نشه. لذا بعدش دیگه درسای پای 7 8 9 10 جدی تر پیگیری شد. درس خارجی هم حالا دیگه. حالا بذار اینا آخر جلسه آخر. نه این همش هم بذار جلسه آخر بگم که همش تکلیفش روشن شه. نه. خاطر غلط درس خوندم. یه مجتهد بزرگ نشون بده که 15 سال درس خارج نشسته باشه، تو 5 سال اول مجتهد نشده باشه. نمیشه. کسی که از 10 گذشته نشد دیگه تمام. نداریم. آقا 18 سالگی تمام درس سطحش تمام میشه، 25 سالگی مجتهد. امام زیر 30 سالگی مجتهد، علامه زیر 30 سالگی مجتهد. علامه هلی 12 سالگی مجتهد. همه اینا کی داشتیم که 40 سال بشینه پای درس؟ درسو میرفتن، امام مجتهد بود، درسای بروجردی رو میرفت. اینکه درس بری غیر از اینکه مجتهد باشی. مجتهد میشدن، کارو تموم میکردن. اما تا 60 سالگی صبر کنیم و حق شناس مجتهد بشه، خب وقت به چه درد من میخوره؟ این بعد زیر 30 سالگی مجتهد شه، زیر 40 سالگی مجتهد شه که بعد بشه وارد علوم بتونه بشه. این ارزشمنده، وگرنه خب بعد دیگه فقط دندوناشو جمع کنیم، دندون مصنوعیاشو بذار. بعد این واقعیت، این کاری که آقا داره میخواد جون کندن میخوام بگم یه پیرمرد 70 ساله میتونه انجام بده. خب اما ما معتقدیم دوستان که اسلام جامعه و همه اینها توش هست. از امام ببینید، مال قبل انقلاب 22 مهر 57. شما خیال نکنید که اسلام آمده حیوان تربیت کنند، آمده است که خواب و خوراک برای حیوان درست کنند. این یکیش است. این را هم درست میکنند، لکن این یک بعد است، آن هم بعد آخرش است. بعدهای دیگری دارد که آنها هم همه اش از اسلام است و برای تربیت انسان است و انسان را میخواهد یک موجود رشیدی که همه این ابعاد را داشته باشد تربیت کند و برای همه اینها هم دستور دارد اسلام. نسبت به یک جهت دون جهت دیگری نیست. دیگه ادبیات امامی. برای حکومت اسلامی دستور دارد، برای تشکیلاتش نه اینکه همین الان هستا، امام خودش هم میدونه الان کتابی نداری نوشتهش به ضبط اجرایی طوری اداره شه، نه دارد. یعنی چی؟ بالقوه هست، مجتهد داره بفه. برای تازه بچه همینه که میگم دعوای حقوقی مون آقا گفت، دعوای فلسفی مون مونده آیه عباس هست، دعوای زبانشناختی مون مونده، دعوای کلامی مون مونده، اونا هم بزن سر جاش. برای مقاتله با دشمنان دستور دارد، برای تحرک جامعه دستور دارد، برای رسیدن به ماورای طبیعت دستور دارد. همه اینها رو دارد، یک بودی نیست. احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام، این کتاب رد فقیه، در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی، برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون داره و دستور داره که نکاح چگونه صورت گیرد و خوراک انسان میخواد دیگه اینقدر جزئیات در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر مادر بچه فلان. دوباره یک سخن دیگه 18/10/57، یک ماه قبل انقلاب. هیچ حرکت و عملی از فرد یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام مصاحبه نشریه تایمز برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن رهبری علمای مذهبی است در همه شؤون جامعه، چون اسلام هدایت جامعه را در همه شؤون و ابعاد آن به عهده گرفته است. بعض علامه طباطبایی هم داریم، آیه 89 سوره نحل: ونزل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمتا و بشرا للمسلمین. این چند تا عبارت رو دادم که معلوم شه آقایون همه قائل به اینن که اسلام همه جانبه. المراد به کل شیء تبیانا لکل شیء، کل ما یرجع الی امر الهدایه مما یحتاج الیه الناس. میگه اینا رو حتما داره الله میفهم. فی اهتدائهم من المعارف الحقیقیه المتعلقه بالمبدا والمعاد والاخلاق الفاضله والشرائع الالهیه والقصص والمواعظ فهو تبیان لذلك كله. اسلام و قرآن تبیان همه این هاست. و خصوصا دوستان، این خودتون رو زوری آبایی بزنید دوستان، در عصر ما که اسلام به نحو عجیبی داره جلو میره و رشد میکنه، خیلی بیشتر به ما نیاز. فقط دیگه اصفهان و شیراز و تهران نیست، همه عالم. واقعا جدی دارم میگم، همه عالم، همه عالم به شما نیاز دارن. طلبه خوبی باشید، فاضل باشید، درس خون باشید، همه جا نیاز بهتون. دچار فرسایش نشید، دچار نمیدونم شکست طلبگی نشید، وسط راه یادتون نیاد که بعد دکترامو نگرفتم بدبخت شدم. محکم وایسید وسط این قضیه، همشو خدا درست میکنه. مادی 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 هم نگاه کنیم، امروز طلبه فاضل رو زمین تهران رو ببینی، تهران تهران. من خودم برای یه کاری توی تهران در به در دنبال یه طلبه فاضل میگشتم، 7 طلبه رو مصاحبه کردم، همه شما بزرگتر بودم، همه شما رد شدم، یکی آخر بوده، یکی معرفی کرد، یکی مفضل نبود، نبود در تهران علیه الرحمه، نبود. فاضل باشید همش. این جلسه رو با آقای خوبانفر